أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونغر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. این سوره مبارکه حج همونطوری که ملاحظه فرمودید با جریان معاد شروع شد و اهمیت معاد این است که هر کسی کار خیر را انجام میدهد برای رعایت معاد است و از کار شر دوری میجوید برای رعایت معاد است. به مانند آن متاسفانه برخی ها بدون تحقیق به دنبال هر کسی راه می افتن، چه این که برخی ها بدون تحقیق ادهی را به دنبال خود می کشانند، که هر دو گروه را در این بخش از سوره مبارکه حج بیان فرمود. طبق اون طوائف پنجگانی که در بحث های روز قبل مشخص شد، معلوم شد که فضای دین فضای فرهنگ و علم است. برابر آیه سوره مبارکه اسراء که لا تقف ما لیس لك به علم، زیر مجموعه این بخش اول چهار طایفه از آیات است که یک طایفه میگوید هر کسی بخواهد چیزی را باور کند، تصدیق کند، اثبات کند، باید برهانی باشد. هر کسی بخواهد چیزی را نفی کند، تکذیب کند، باید برهانی باشد. هر کسی بخواهد از کسی پیروی کند، باید برهانی باشد. هر کسی بخواهد دیگری را به دنبال خود دعوت کند، باید برهانی باشد. به هر حال فضای دین فضای تحقیق و پژوهش و علم خواهد بود. در این آیه سوم فرمود برخی ها بدون تحقیق به دنبال افراد می روند، اینا به دنبال شیطنت حرکت کردند. این که فرمود به یتب و کل شیطان مرید، برای اینکه شیطان از هر طرف راه دام گسترده است. یک گفت لا آتینده هم به بین ایدیه من خلفه من ایمانه من شمائله، او از حد در هر طرف دام پهن کرده است، لذا شده سبل قی. به این شخصم که اهل تحقیق نیست، لذا هر جا هر صدایی بلند شد به دنبال اون راه می افتد. در سوره مبارکه انعام و اعراف به این دو قسمت اشاره کرده که فرمود اینها راه های گوناگونی دارن، شما از اون راه های گوناگونشون پرهیز کنید، از سبل قی پرهیز کنید. در سوره انعام آیه 153 فرمود و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اینکه جمع آورد با هم این و یتبع کل شیطان مرید هماهنگ است، چون شیطان از هر طرف دام پهن کرده است. گفت لا آتینهم من بین ایدیهم من خلفهم من ایمانهم من شمائل. در آیه 153 سوره مبارکه انعام هم که جمع یاد کرد فرمود ولا تتبع السبل. در آیه محل بحث هم فرمود به یتبع کل شیطان مرید. درست است که تحقیق علمی مقدور همه نیست، ولی اون حد لازم تحقیق، نصاب تحقیق مقدور همه است که انسان در تقلید در پیروی محقق باشه. این مربوط به آیه که در تلیعه این بحث مطرح است. این ضمیر کتب علیه به ابلیس برمیگردد، به اون شیطان کل، نه به الله برمیگردد، نه به الذین یجادلونه. اون ابلیس خودش به پیروانش رو به دوزخ فرا میخواند. کتب علیه، بعد اون چون سبل فرعی است که به صراط منتهی میشود، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم نام سبلنا، اون سبل راههای فرعی است که به این بزرگ راه منتهی میشود، مثل راههای فرعی جنبی که در این بزرگ راه تهران و قم مطرح است. بالاخره این با مقصد انسان و مقصد میرساند، برای اینکه راههای فرعی منشعب شده از همین بزرگ راه است و به همین بزرگ راه ختم شود. همون جاده خاکی های فراوان که به این بزرگ راه رابطه ندارن، نا سبیل غیر بود. خب کتب علیه انه من تولاه فانه یذله بیهدیه الى عذاب السعیر، که در سوره مبارکه هجر به این قسمت اشاره شده. در سوره هجر آیه 41 به بعد این است: ها قال هذا صراط علیه مستقیم، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین. خدا فرمود من باید راه راستی رو نشون بدم، دادم. علیه یعنی بر من هست، بر اساس کتب ربکم علی نفسه الرحمه، که راه مستقیم را احداث کند و ارعا کند. هر دو کار را کرده است. به شما هم چراغی دادم که این راه را ببینید. اون عقل فطرت است. انسان صراط ندارد، سراج دارد، چراغ دارد. راه را فقط دین مشخص میکند. قانون گذار فقط خداست و بس. انسان در اثر عقل خود و فطرت خود قانون شناس است، نه قانون گذار. فرمود هذا صراط علیه، یعنی بر من هست که راه بیان کنم و کردم. این صراط مستقیم است. و به شما هم چراغ دادم که این راه را ببینید. گفتم قد تبین الرشد من الغی. و هیچ سلطه شیطان بر بندگان من ندارد مگر اینکه اونهایی که به سوی اختیار خودشون به دام شیطنت شیطان بیفتند. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین. این گروه کسانی هستند که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. پس اون چه در آیه محل بحث سوره حج مطرح شد با همون آیه 41 به 42 و 43 سوره مبارکه هجر هماهنگ است. کل شیطان مرید هم هماست. اما جریان معاد که مهمترین مسئله تربیتی است برای ما، و هر کسی هر لحظه غفلت می کند، دستش به گناه آلوده می شود، در اثر فراموشی معاد است به ما نست و یوم الحساب. خدای سبحان در این حال که خلقت را، سفره خلقت را پهن کرده است، این سفره خلقت او یک کلاس درس است. ما خیال میکنیم خدای سبحان در عالم را خلق کرد و کاری با ما ندارد. این چنین نیست. او هر روز دارد میآفریند، فیض خلقت دارد و هر روز دارد چیزی به ما یاد میدهد. این که میگن مثلا در فروم مدرسه یا در فروم دانشگاه کارآمدی دارن، یعنی تعلیمشون با کار همراه است. این چیزهایی رو عملا یاد شاگرد میدن. خدای سبحان فرمود من دو تا کار میکنم: یکی که فیضم رو ادامه میدم، خلقت میکنم، یه این که هر روز دارم کلاس درس باز میکنم، شما رو به عنوان شاگرد میپرورانم، به شما چیز یاد میدم. من ادعایم اینه که معاد حق. خب یه بحث در این است که معاد ممکن است یا نه، او رو برای شما برهانی کردم. یه بحث در این است که چرا معاد هست، اون هم با طبق آیاتی که لغو در عالم نیست، صدا و یاو و بیهوده در کار خدا نیست. خلقت اگر به هدف نرسد، معناش این است که هر کس هر کاری کرد کرد، یعنی حسابی، کتابی، نظمی، عدل و ظلمی، محکمهی، نعمتی، هیچی نیست. این میشه هر جمعش دیگر و این از ذات اقدس اله صادر نمیشه. میمونه وسط که چجور خدا مورد را زنده میکنه. میفرماد من هر روز دارم کلاس درس باز کردم. این از اون لطائف قرآن کریم است. فرمود من این که شما میبینید زمین مرد را زنده میکنم، یک قطره آب را به صورت انسان در میارم، در بهبوهه این مطلب، فرمود من غرضم اینه که شما بفهمونم. این لنبینه یه حرف کلیدی است که در وسط قرار گرفته. جاش اینجا نیست، جاش اینجا نیست، یعنی جاش اینجا نیست. چجور در وسط این خلقت میفرماد لنبینه؟ میفرماد برای اینکه من درست است میخوام، خدا میخواد خلقت کنه، میخواد بچه خلق کنه، نطفه رو به صورت انسان در بیاره، اما میخواد به شما یاد بده که معاد چیره. این از اون لطائف و کارهای کلیدی قرآن کریم است. ملاحظه فرمایید، فرمود به این که یا ایها الناس، این خطاب به تنها مسلمین و مؤمنین و موحدین عالم مثل یهودی ها و مسیحی ها و مجوسی ها اینا نیست. یا ایها الناس، من خدا به کل مردم، اگر شما شک دارید که معادی هست معاذ الله یا نه، از در امکان الان داریم برای شما ثابت میکنیم، از در ضرورت خب حالا معاد ممکن است، اما المعادو ضروریون. این قبلا هم براتون رسید که اصطلاح ضرورت در قرآن نیست، این اصطلاح منطقی است، ولی قرآن کریم اگر بخواهد از یه مطلب ضروری و قطعی یاد کند، فرماید لاربی فی. این لاربی فی قرآن همون به ضروره است. اگر گفتن دو تا چهار تا این قضیه رو شما موجه کنید، به این قضیه جهت بدید، بگیم دو تا چهار تا به ضروره، نه بر امکان، نه بر اطلاق، نه دائما، میگیم به ضروره. این قضیه جهت ندارد. اگر گفتن بگید زیدون انسانو، میگیم به ضروره. اگر گفتن قضیه زیدون قائمون رو جهت بدید، میگیم زیدون قائمون بل امکان. اما اگر گفتن که المعاد و حقون، میگیم به ضروره. این به ضروره همان است که در قرآن کریم از او به لاربیفی یاد کرده است. ربنا انکه جامع الناس لیوم لاربیفی. خب اون رو با مسئله حکمت خدا و ضرورت عنایت خدا حل میشه که آیات دیگه است که بهش اشاره میشه. اما الان خدا فرمود به این که میبینید یه قطره آب رو من انسان درست میکنم، یا چند قطره آب را به صورت باغ در میارن. چون آب صافی را میگن نطفه، حالا کم 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 درباره این ما یخرجون بین صلب و ترائب به کار رفته، وگر نطفه معنای این نیست. نطفه یعنی آب صاف، آب خالص، یه قطره آب خالص میگن نطفه. این نطفه ای که از باران مثل باران میآید، اینجا را این زمین را باغ و مزرعه میکنه. اون نطفه که در رحم قرار گرفته این شخص را مادر میکنه. میفرماد این کار رو ما میدونی برای چی کار بکنیم؟ برای اینکه به شما بفهمانیم معاد حق است. حالا مرازه فرمید یا ایها الناس این کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم. این یک ماضی است که حال و آینده را هم در بر میگیرد. خلقناکم، خالقکم، نخلقکم، همیشه همینطوره دیگه. خلقناکم من ترابه، الیوم هم همینطور است. ثم من نطفه، الیوم هم همینطور است. ثم من علقه، این یه قطره آب را چجور خدای سبحان به این صورت در آورد که الان مستحضری صدها دانشکده میخوان تازه بدن انسان را بفهمن، بیماری هاش را بفهمن نمیدونن. بسیاری از این پزشکان متاسفانه به جایی که طبیب باشن بیتارن. اینا انسان را حیوان ناطق میدونن همین. لذا خیلی از بیماری ها را مشترک بین انسان و دام میدونن. برای اینا فرق نمی کند که از راه الکل کسی را معالجه کنند یا غیر الکل. دیگه لا شفا فی الحرام و امثال زاله که برای اینا مطرح نیست. اینا بدن را درمان میکنن نه انسان را. مشترک بین انسان و دام همین بدنه. این در حقیقت خودش طبیب مینامد، خودش تنزل داده. وقتی طبیب است که انسان را معالجه کند نه حیوان ناطق را. بر تقدیر فرمود به این که فعلا خلقناکم من تراب، خب بعد ثم من نطفه، این تراب شده نطفه، بعد این نطفه شده علقه یعنی خون بسته، بعد این شده مزغه یعنی گوشت ممزوق شده، مزغ یعنی جویدن به منزله گوشت جویده شده، بعد بعضی ها مستمر خلقن، بعضی ناقص خلقن، مخلقه و غیر مخلقه، لنبین لکم. این واقع آدم رو مبهوس میکند. اما این لنبین لکم اینجا جاش نبود که. شما داری خلقت شرح میدی. این باید میفهمد و نقر رو فی الارهای مانشا. بعد ما این مزغه رو جنین میکنیم همونطور که در سوره مبارکه مؤمنون فرمود. کسرم در ازام لحبن بعد ارسوم خشن آخر قراخر. اما این لنو بینکم یک حکم کلیدی است که راز اساسی درش است. پاول من هر روز دارم به تو یاد میدم که چگونه مرد را زنده میکنم. پس شما درباره ما تردید داری؟ خب این لنو بینکم برای اثبات مبدأ است. مشرکان حجاز که کاملا باورش شده بود لئن سألتم من خلق السماوات والارض یقولون الله، اونا تردید نداشتن که خالق ذات اقدس الهاشه. مشکلشون چی بود؟ مشکلشون هم مشکل فضای حجاز هم مشکل فضای نزول آیه. فضای حجاز هم باور نکردن. بله خب این که آدم تحقیق میکنه آدم دیگه. اینو میفرماید شما هر روز دارید میبینید لیونوبین لکم. هم فضای حجاز انکار معاد بود، هم صدر این آیه دارد ان کنتم فی ریب من البعث. پس عنصر محوری این آیه جریان معاده. فهم من میخوام برای شما بیان کنم که چگونه من مرده را زنده میکنم. من دو قطره آب را که مرده است زنده میکنم، یکی را در رحم، یکی را در باوراق. هر دو هم در یک آیه ذکر شده. اون آب خالص رو صافی را میگن نطفه. حالا ما عادت نکردیم به این که آب باران رو بگیم نطفه، وگرنه نطفه به این معنایی که ما یخرج بین صلب و ترائب نیست. حالا بعدهای نقل خاصیست. حالا ما این کار را کردیم به شما بگیم چجوری مرده را زنده میکنیم. شما غافلی. ما کلاس کارآموزی داریم، ما هر روز داریم بهتون چیز یاد میدیم. در جریان همین کلاقی که ذات اقدس اله کلاق را مأمور کرده که به قابل بفهماند چگونه به جسد برادرش دفن کند، این یک کلاس کارآموزی بود. فموت بعثر له قرابا یبحثو فی الارض له یوریه و کیف یواری صحبت افی. این منده بود که این جسد رو چکار کنه. ما یک کلاغ رو معلم او کردیم در حضور او، این خاکار رو کنار زد، چیزی که در دهن داشت در لب داشت این رو در درون اون خاکا پنهان کرد، بعد یه مشکاک ریخت روش تا به قابل بفهمانه جسد باید اینجور دفن کرد. اون بشر اولی که تجربه نکرده بود مرده را چی روزه، اولین مرده است. خب بنابراین این کلاس کارآموزی خدای سبحان است. فهمون ما این کار کردیم لنبین لکم. و شما مشکلتون چی هست؟ مشکل ما اینه که ما این کار را میبینیم نه بحثای کلامی ازش استفاده میکنیم نه بحثای علمی. بحثای کلامی برای موحدان تا حدودی جا افتاده است، یعنی از این فعل پی به فاعل ببریم یا از امکان پی به واجب ببریم یا از حدوث پی به قدیم ببریم یا از نزد پی به نازم ببریم، این بحثای کلامی است. بحثای علمی اینه که این رو کی میکنه. این اسلامی شدن علوم دانشگاه هم همینه. اگر کسی سفر من الخلق الی الخلق بالحق داشت، باید همه علوم بشه اسلامی، یعنی در کل جهان دارد سیر عالمانه می کند اما با چراغ حق. این سفر چهارم که پایان اسفار اربعه هست، نصیب هر کس شد، او با چراغ دارد حرکت می کند. وقتی با چراغ دارد حرکت می کند می بیند که این داره کار ما بکن دیگه. یه مهندس کشاورزی لحظه به لحظه، قدم به قدم، می خدا این کار رو کرد، خدا این کار رو کرد، خدا این کار رو کرد. و فرض دارد که ما کشاورزی غیر اسلامی داشته باشیم، زمین شناس، زمان شناس، دریا شناس، صحرا شناس، همشون همین طورن دیگر. این اگر چراغ رو خدا اینا کرده، کسی از دست بدهد تو تاریکی حرکت کند، این نمیدونه کی این کارا رو میکنه، میگه اینجور بود الان اینجور هست بعد اونطور میشود، اما کی کرد برای چی کرد میشه. فرض اینه که اسلامی شدن علوم به این نیست که ما مسئله فلسفی و کلامی داشته باشیم، از این مخلوق پی به خالق ببریم، اون یه گوشه بحر است. اسلامی شدن علم این است که این چراغ توحید دست ماست، ما با این چراغ حرکت میکنیم. کی کرد، کی کرد، کی کرد؟ خدا کرد، خدا کرد، خدا کرد. و فرض ندارد که ما علمی در جهان داشته باشیم و اسلامی نباشد. اینا خیال میکنن وقتی که فیزیک اسلامی شد، مثل این که نماز اسلامی است، به وجود مبارک امام صادق سلام الله در اون صحیحه طولانی حماد به حماد یاد میده اینجور اذان بگو، اینجور اقامه بگو، اینجور تکبیر بگو، اینجور قرائت داشته باش، اینجور رکوع برو، اینجور سجود برو، اینجور زمین شناسی و زمان شناسی یاد بده تا بشه علم اسلامی. معنای اسلامی بودن تنها صحیحه حماد نیست، حدیث لا تنقض هم هست که یه خط دستو شده و نشست جل کتاب، همین مطالب هم هست. تو ما اینها رو گفتیم لنبین لکم، ما میخوام یادتون بدیم. چی یادتون بدیم؟ هم مبدا رو، هم معاد رو. الان عنصر محوری اینه که یادتون بدیم که چگونه مرده رو زنده میکنن. خب این مرده است دیگر. این از اون لطائف عمیق قرآنی است، همین یک کلمه، وگرنه اینجا جاش نبود که. خب فرمود ما این کارا کردیم، ثم نخرجکم طفلا مخلقتن و غیر مخلقه لنبین لکم، براتون بیان کنیم که چیری با مرده رو زنده میکنیم. درست است که نه پدر خبر دارد نه مادر خبر دارد، ولی اینجا یک کلاس درس است. نه کودک خبر دارد، نه پدر خبر دارد، نه مادر خبر دارد، ولی ما میخوام به شما بفهمانیم که چیجور با مرده رو زنده میکنیم. هر کسی تو خونش این مکتب دارد دیگر، هر کسی در خانوادش بلاخره یک کودک به دنیا میاد دیگر. لنبین لکم، پس جا برای ریب نیست. اینها در حقیقت نسبت به سنجیم میشه در مدر ملکه، ولی در حقیقت متقابلانن، چون حیات موت از اون جهت که رها کردن دنیاست این میشه از ملکه، و اما از اون جهت که انتقال به آخرت است یک حقیقت وجودی است که فرمود خلق الموت و الحیا. خب لنبین لکم، بعد حالا این لنبین لکم که یک عنصر اساسی بود و در وسط قرار گرفت، بعد تبود به نقر رو فی الارحام مانشا. خب مخلقه و غیر مخلقه، بعضی سخت میشن بعضی سخت نمیشن، بعضی مستقل خلقن بعضی غیر مستقل خلقن، دو شرایط بهداشتی که پدر و مادر گاهی رعایت میکنن گاهی رعایت نمیکنن. و نقر رو فی الارحام ما نشاؤ الى اجل مسمم، بعضی 6 ماه به دنیا میان، بعضی 7 ماه، بعضی 8 ماه، برخی هم که کاملا 9 ماه به دنیا میان. در ارحام اینها رو قرار میدیم، در رحم ها قرار میدیم تا اون مدت مشخص. بعد فرمود این که فرمود ثم نخرجکم، ثم نخرجکم طفلا، این واژه طفل در قرآن 3 بار ذکر شده است، 2 بارش مفرد است و 1 بارش جمع که سوره مبارکه نساء گذشت و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، یا در سوره نور هست. طفل هم برای مفرد هست هم برای جمع، مثل رجال عدل، رجل عدل، هم برای مفرد گفته میشود که هم برای جمع. لذا این ضمیر جمع که فرمون نخرجکم، به جای اینکه فرمون نخرجکم اطفالن، فرمون نخرجکم طفلن. ثم لتبلغوا اشدکم، از دوران خردسالی به دوران نوجوانی و جوانی اینها میرسید. تا را اشد جوانی هست یا میانسالی هست که بعدش در مشابهات قبل گذشت. و منکم من یتوفا، برخی از شماها همین نوزادها در مدت کوتاهی رحلت میکنند. و منکم من یرد الی ارذل العمر، برخی هم به اون دوران فرتوتی و کهنسالی میرسند. این ارذل العمر از رذلترین عمرهاست، برای اینکه در دوران کودکی کودک ضعیف است اما با امید زندگی میکند و اگر خودش نمیتونه خودش حفظ بکنه، علاقه او را خدای سبحان به پدر و مادر مرحمت کرده که او را حافظ باشند. این پدر و مادر هم نمیدونن، خیال میکنن که این بچه عزیزه. بله، شما نمیدونید که این بچه عزیزه یعنی چی. محبت او را اگر در دل پدر و مادر قرار نده که کسی این کودک را سرپرستی نمی کند. که این دستمایه است. ما کاری که مزد ماست خیال میکنیم هدفه. این بزرگانی که بالاخره انسان و خرد و خراب انسان و زندگی انسان را ارزیابی کردن، این طبق رحمه بوده وحی گفتن چیزی برای انسان هدف نیست. انسان برای اینکه خب بمونه باید غذا بخوره. اگر غذا خوردن لذیذ نبود برای او، غذای او که در دامن طبیعت مثل حیوان ها آماده نبود، این با تهیه کنه غذا رو، این رنج غذا رو برای چی تهیه کنه، تحمل بکنه و میمرد. این لذت رو ذات اقدس را در فضای کام او قرار داد که این مزد عملگی اوست. در حقیقت او خیال میکنه که میخوره برای اینکه لذت ببره، خیر، میخوره برای اینکه بمونه. این ماله این چون نمیدونه هر جا که تا این همون اندازه که این فکین او فضای کام او لذت بیاره میخوره. اکثر این بیماری هایی که هست برای دستگاه گوارش 70-80% بیماری ماله بدخوری و پرخوری دیگه. این کلو وشته و لاتسته بود. اگه جامعه مواظب دهنش باشه کمتر مریض میشه دیگه. اکثر بیماری هاش برای تصادف و این حرف دیگه است. وگرنه اکثر بیماری ها مال دل درده، مال گوارشه، بالاخره بدخوری و پرخوری. فرمودن یه مقدار سیر میخوام، مده سیر شدی از دست کنار سفره پاشو، تا اشتها به غذا نداری شروع به غذا نکن، مواظب دهنت باش. خب این مزد کارگریه. برای اینکه نسل بمونه باید نکاح کنه. خب نسل بمونه تلاش و کوشش داره دیگه. یه لذتی در انسان قرار داده که این مزد کارگریه. این خیال میکنه که نکاح برای این خلق شده، در حالی که اونی که فرمود ان نکاح سنتی، فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه. پس انسان دو جور میتونه نگاه بکنه، یه نگاه حیوانی و بیتاری این نکاح را به عنوان غریزه میدونه، یه وقت نگاه ملکوتی است که حضرت فرمود درسته که ان نکاح سنتی، اما من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این نگاه کجا؟ اون نگاه کجا؟ یه نگاه انسانیست، اون یه نگاه حیوانیست. اون کار را همه حیوانات هم دارن. خب این مزد عملگیه که انسان برای اینکه این نسل بمونه باید این نگاه بکنه و این کاری مزحمتی داره. خب اینا خیال میکنن که اینا هدفه، در حالی که نه این هدف است نه اون هدف، اینا مزد کارگریه. تمام اینها برای آن است که انسان و برای اینکه بچه بمونه، علاقه بچه را به دلهای پدر و مادر سپرده، اونا خیال میکنن بچه عزیز. خیر، این مزد عملگی پدر و مادره. این کارگری که میکنن یه چیزی باید بهره برن بیارش میدنه. خدای سبحان این نظام را با این وضع آفریده، نظیر اون چه که در باره حضرت موسی فرمود که الغیت علیک محبتا منی، مال همه هست، منتها همه نسبت به پدر و مادر، نسبت به فرزندان، اما درباره حضرت موسی علاقه او را در دل دشمنانش قرار داده که نسبت به او علاقه داشته باشه حفظش بکنه. خب حالا انسان شده پیر، نه فرزندان و علاقه دارن که او رو حفظش بکنن، میسپرن به خانه سالمندان. البته اگر در یه شهری، در یه فضایی که متاسفانه مهد کودک رایج باشد، این پدرم که پیر شده تحویل خانه سالمندان میدن. اما اونجا که مهد کودک نیست، درست مهد کودک یه چیز خوبیست، اما هفته یک ساعت نه که آدم بچهشو بده مهد کودک. اگر بچه مهد کودکی شد، همین که انسان به دوران سالمندی رسید، همین کودک او رو تحویل خانه سالمندان میده. شهرهایی که عاطفی هن و با قبیله و خان زندگی میکنن، یکی از علما به من گفت که من در فلان شهر خیلی تلاش کردم، مسجد ساختم، حسینیه ساختم، هر چه کردم یه خانه سالمندان بسازم، خیرین حاضر نشدم. گفتم باریکلا مردم این شهر خوشا به سعادت این مردم شهر، آخه چرا بهت پول بدن؟ مسجد حسینیه رو دین تشریح کرده، اما خانه سالمندان رو ترغیب نکرده. هر کسی باید پدر مادر خودش ارث بکنه. فاما یبلغن عندک الکبر احدهما ولا کلاهما فلا تقل لهما اف. بعد اونه که عاطفی نیستن، زندگیشون جور دیگه است، تا پدر و مادر پیر شدن خانه سالمندان. اگر ما بخواهیم به خانه سالمندان نرویم، بچه ها رو در این 7 سال، یعنی 7 سال که بهترین دانشکده و دانشگاه هست، با دور عطوف بار بیاریم. وقتی عطوف بار آوردیم، این در دوران سالمندی بیاد ماست. من این قصه رو چندین بار نقل کردم برای دوستان. 2-3 سال قبل بود، من دیدم در تابستان یکی از دیگه شهرهای دور آمده، یه مقدار کاسه، یه ظرف آب دستش، که آقا شما این رو دم بذارید، مادرم مریضه. خودش نگاه کردم، دیدم در حدود 60 سالش. خب مادرش لابد 90 سالشه دیگه. یا یه شهر دوری را افتاده، یه قدی آب آورده، آب زمزم که شما دم بذارید مادرم خوب بشه. و اینه، این دیگه مادرش خالص سالمندان نمیده که. اگر ما عادت کردیم به زندگی دینی، با اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما به سر میبریم. این هرگز بخوانید. بعد مسجد ساختن، مدرسه ساختن، بیمارستان ساختن، درمانگاه ساختن، اینا کارهای خیلیه. اما خانه سالمندان رو همه ما وظیفه‌ایم. خانه پدر و مادر خانه سالمندان است، برو حفظش بکنیم. این با عاطفه زندگی میکنه. برای اینکه به ارذل العمر که رسید هیچی نداره. سر ارذل العمر بودن برای اینه که سرمایه یک انسان کهنسال، مهمترین سرمایه او از او گرفته میشود. مهمترین سرمایه ما جان ما نیست، فرزندان ما نیستن، مال ما نیستن. مهمترین سرمایه ما هوش ماست، چون هوش ما ما رو حفظ میکنه، هوش ما بچه‌هامون رو حفظ میکنه، هوش ما مالمون رو حفظ میکنه. این هوش گرفته شد، انسان میشه یه چوب خوش. درسته که جان ما عزیزه، اما کی این جان رو حفظ میکنه؟ این کسی اگر مواظبش نباشن تصادف میکنه، میره زیر ماشین، این خودش نمیتونه حفظ بکنه، چه رسد به مال و فرزند. همون دیگه اینجور میشن در آخر عمر. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اینم نکره در سیاق نفی دیگه. خب این میشه ارذل العمر، وگرنه همین ضعف را اون کودک خردسال هم دارد، ولی ارذل العمر نیست، محبوب است و عزیز است و ادم از روح پرستاری میکنند. مبادا ما خیال بکنیم که جان ما از همه مهمتر، بله جان ما رو کی حفظ میکنه؟ هوش ما حفظ میکنه. خب هوش اگر گرفته شد، این جان در معرض تصادفه دیگه. همون شما به این روز میرسی، ببین کن من یورد دو الى ارزل الاموره لکه لا یعلم بعد علم شا. پس ما این نطفه را که مرده است به این صورت در آوردیم. شما چه تردی در باره معاد دارید؟ این یک. این نطفه های دیگری که رو زمین میریزه، اینا را ما با غراغ درست میکنیم. این دو، هر دو نطفه هم. شما وقتی به لغت مراجعه میکنیم بگید النطفه الماء الصافی. خب این بارون که میاد، فبود ما این دو تا نطفه رو به صورت باغراغ در حیات گیاهی میدیم، حیات حیوانی میدیم، حیات نباتی میدیم، حیات انسانی میدیم. اون که نطفه رو حیوانات هم دارن، این نطفه ای که به صورت بارون در میاد، این رو گیاهان دارن، باغراغ دارن. مرازه فهمید به دنبالش، فبود به این که و تر الارض، تو همین آیه است، نه آیه دیگر. و تر الارض حامدتن، یعنی حالکتن، یه زمین مرده است. فعضا انزل لا علیه الما، این انزال ما یه نطفه، ان نطفه یه الما صافی، این نطف میریزه، وقتی ریخت این احتزاز دارد می جنبد، همین زمین مرده می جنبد، اینی که راکل بود جامد بود الان می جنبد و ربت، ربوه یعنی برجستگی، این که شجری فی ربوه یعنی بر اون قسمت برجستگی بالا آمده. خب و انبتت من کل زوج بهیج، حالا یا باغ است یا مزرعه هست، از هر زوجی که با بهجت و نشاط همراه هست، برای که اینو نر و ماده دارن، تلقیح میشن، بارور میشن و مانند اون. پس ما هر روز داریم مسئله معاد به یادتون میدیم، این لنبین لکم نقش کلیدی دارد تا کسی اهل تردید و ریب نباشد. والحمدلله رب العالمین.